نشد از تو جدا درد و غم شیب الخزید مولانا علی ابن الحسین مولانا علی ابن الحسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. سیر ناب بندگی را در جهان آغاز کن، ره رو سجاد شو، سجادت را باز کن. در نماز او خم ابروی جانان را ببین، در مسیر بندگی ها اوج ایمان را ببین. او که چشمانش به یمن عشق اقیانوس بود، تار و پودش مملو از یا نور و یا قدوس بود. عرض سلام و ادب و احترام و تعزیت دارم خدمت بینندگان محترمی که دلهاشون رو گره زدند به پنجره آسمانی شبکه جهانی ولایت. روزی های قشنگی رو گاهی خدا نصیبمون میکنه. یکی از اون روزی ها این هست که انسان خیلی راحت وقتی تو منزلش، تو محل کارش نشسته، بتونه یک چیزهایی رو یاد بگیره و بیاموزه که به درد دنیا و آخرتش میخوره. بعضی از علومی که ما میاموزیم فقط تو دنیا ممکنه به دردمون بخورند، اما هر آنچه از زندگی اهل بیت علیهم السلام رو قرار یاد بگیریم و خدا اونو در سر راه ما قرار میده، اینو یه روزی اخرویه، یه روزیه که هم دنیای ما رو میسازه هم آخرت ما رو. مخصوصا اگر اون امام همام، امام زین العابدین سید الساجدین باشه، امامی که صحیفه سجادیش خیلی قریبتر از اونه که من بخوام معرفیش بکنم و خیلی عظیمتر از اون هست که بشه راجبش صحبت کرد. پس بهتر اینه که از محضر استاد گرانقدر این برنامه و کارشناس محترم جناب استاد قدسی بهره‌مند بشیم. جناب آقای قدسی خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
علیکم السلام. من هم عرض سلام و ادب و تعزیت دارم خدمت همه برادران و خواهران بیننده. امیدوارم که در این برنامه ما مشمول عنایات ویژه امام سجاد قرار بگیریم. من در خدمتم.
سپاسگزارم از حضرت عالی. آقا امام سجاد علیه السلام خیلی مظلومن، خیلی غریبن و من نمیدونم امشب سراغ کدوم یکی از ویژگی های این امام بزرگ باید بریم تو این فرصت خیلی کمی که این برنامه در اختیار ما قرار داده، اما دوست دارم که به خود حضرت عالی بسپرم و از شما بپرسم که جناب استاد تو این وقت کم صلاح میدونید، تشخیص میدید که راجع به کدوم یکی از ابعاد شخصیتی آقای امام سجاد صحبت بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. همین که اشاره کردید حقیقتا حضرت مظلومه و ابعاد شخصیتی حضرت خصوصا بعضی از این ابعاد خیلی برجسته نشده. مثلا الان تو بعضی از اذهان ممکنه این باشه که امام سجاد یا امام بیمار یا مثلا منزوی در جامعه و مشغول دعا و عبادات فقط بوده و کاری به امور مردم، جامعه، مسلمان‌ها، مشکلاتی که دارن کاری نداشته، در حالی که شما اگر تاریخ رو بررسی میکنید دقیقاً به عکسه. و من خیال میکنم اگر اجازه بفرمایید تو این برنامه ما به یه دو سه تا بعد از اون ابعادی که باید روش عنایت بشه و نتیجهش همین برجسته شدن بعضی از ابعاد شخصیتی حضرت بهش بپردازیم تو این برنامه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدر رو، تو یکی از این نهج البلاغه چاپ‌های نهج البلاغه یه مقدمه ایشون داره و تو اون مقدمه من سعی میکنم که مطالبی که مطرح میکنیم حساب شده باشه، مستند باشه، تا اینکه از این فرصت بهترین بهره رو بتونیم ببریم. ایشون در اون مقدمه یه تعبیری داره که من اینجا یادداشت کردم. ایشون میگه که دو تا کار مهم حضرت در ایام عمرش بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام حسین سید الشهدا سلام الله علیه، دو تا کار بزرگ رو انجام دادن که خیلی قابل توجهه. یکی ایستادگی در مقابل، وازدگی در مقابل فرهنگ بیگانه. مستحضر هستید که بعد از آنی که روم شکست خورد، ایران فتح شد، این دو فتح بزرگ واردات فرهنگ و مسائل فرهنگی شروع شد و خطر بسیار بزرگ بود و علوم بالاخره ترجمه می شد به زبانهای مختلف. زبانهای رایج اون زمان به زبان عربی ترجمه می شد و وارد کشور جمهوری امپراتوری اسلامی می شد به اسلام. یکی هم فتوحاتی که از این ناحیه نصیب مسلمانها شد. این فتوحات طبعا طبیعی امکانات مادی اینه که یک وازدگی میاره، یک رفاه طلبی میاره. حضرت هم در مقابل اون خطر فرهنگ وارداتی قیام کرد و کارهای مهمی انجام داد و هم در مقابل این رفاه زدگی. خب در مقابل مسئله رفاه زدگی موج دعا و نیایش رو به راه انداخت و خب صحیفه سجادیه ادعیش بسیار ادعیه جذاب و گیرا و جالب و عرفانی که مستحضر هستید شاید این رو شنیده باشید که جناب ابن جوزی یکی از علمای معروف اهل سنت سبت ابن جوزی، ایشون در یکی از نوشته‌هاش میگه که اگر امام سجاد یعنی علی ابن الحسین به تعبیر ایشون، اگر علی ابن الحسین نبود مردم نمیدونستن با خدا چگونه حرف بزنن و با خالق خودشون چگونه گپ بزنن و رابطه برقرار کنن. این یه عالم سنی میاد چنین اعترافی میکنه در ارتباط با اون خطر نفوذ فرهنگ بیگانه. مرحوم شهیست اینجوری تعبیر میکنه، میگه مقدر چنین بود که امام علیه السلام مسئولیت های رهبری و روحانی خود رو بعد از شهادت پدرش به دست بگیره. این مقام مقدس رو در نیمه دوم قرن اول، نیمه دوم قرن اول دیگه، خب بعد از جریان شهادت امام حسین سلام الله علیه در سال 60 هجری، در باریکترین شرایطی که بر امت اسلامی میگذشت، یعنی مرحله‌ای که فوج موج فتوحات صدر اسلام پیامدهایی رو به دنبال آورده بود، به عهده گرفت. بعد توضیح میده که حالا ما از اون صرف نظر میکنیم.
جناب استاد من اجازه بدید این نکته رو بگم. در حقیقت صحیفه سجادیه تون دوران خفقان یک کلاس معاد، یک کلاس توحید و امامت، امام شناسی و همه مفاهیمی که آقای امام سجاد میخواست اونها رو تعلیم بده، در حقیقت اینا تو ادعیه ایشون گنجانده شده بود.
علی حال صحیفه سجادیه رو که الان ما در محضر مرجعیت بزرگوار حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی ما در خدمتشون هستیم، منم تو اون گروه شرکت دارم و به حمدالله دو جلدش به چاپ رسیده. ما الان جلد سوم رو هم تمام کردیم، میره برای چاپ. ما جلد چهارم رو مشغول هستیم. انصافا تا انسان وارد این بحر عظیم و این اقیانوس بیکران نشه نمیفهمه که نهج البلاغه چیه. در ابعاد مختلف معارف اسلامی صحیفه سجادیه انصافا حرف داره، سخنان بسیار جذابه، قصه ها در این رابطه میشه بیان کرد. از الان در این فرصت ما تو مقدمه البته ما بحثایی رو در این رابطه آوردیم، اعترافاتی که بعضی از شخصیت‌های غیر شیعی در این رابطه دارن اونها رو هم بهش اشاره کردیم، از جمله همین سخن ابن جوزی رو هم در اونجا آوردیم. اون دیگر اصلا خودش یه برنامه جدایی یا یه وقت جدایی رو می‌طلبه. الان من فقط می‌خواستم اشاره کنم که امام سجاد سلام الله علیه بعد از شکست دو امپراتور بزرگ ایران و روم و زمامداری گسترده و نیروی عظیم نظامی و سیاسی به عمل آمده از اون دو پیروزی، بالاخره وقت اسلام و امپراتوری اسلامی پیروز میشه در مقابل دو ابرقدرت اون زمان، طبیعی است که یک نیروی در بعد نظامی و سیاسی یک قدری میشه و عظیم میشه، توانمند میشه، ابرقدرتی میشه. میگه بعد از آنی که این قدرت پیدا شد، این دو خطر به اصطلاح به وجود اومد و اسلام و مسلمین به این دو خطر تهدید میکرد، یکی همین خطر نفوذ فرهنگ‌های وارداتی، یکی هم خطر رفاه زدگی. امام سجاد علیه خطر اول با ایجاد به تعبیر محمود شیست با ایجاد حرکت اجتهادی الهام گرفته از کتاب و سنت، کرسی درس گذاشت در ابعاد مختلف و در علوم مختلف که به تعبیر شیخ مفید میگه مالا یحصا کثرتن، یعنی علوم مختلفی که امام سجاد در اون رابطه ورود پیدا کرد. عرض کردم اصلا واقعا تو منابع شیعی و غیر شیعی، یعنی فریقین، انسان ورود پیدا نکنه در این رابطه باور نمیکنه که امام سجادی که به عنوان یه امامی بیمار و منزوی مطرح شده و در بعضی از اذهان جایی گرفته، اینجور حضور بانشات و فعال داره تو صحنه جامعه. مثلا داره که خب تشکیل کلاس درس داد در مسجد النبی در زمینه‌های مختلف تفسیر، حدیث، فقه، کلام و از این طریق مسلمان‌ها رو با اون اصالت فکری، با شخصیت قانونگذاری ویژه مربوط به کتاب و سنت حضرت آشنا کردن. این تعبیر به نظر من خیلی جالبه که بعضی از علمای اهل سنت دارن. مثلا از ابو حیان نقل میکنن، ما اینجا مدرکش هم آوردیم. ابو حیان میگه کان امام المدینه نبلن و علمن، از جهت فرهیختگی و علم امام سجاد امام مدینه بود، خیلی مهمه. یا مثلا شافعی میگه وجد تو علی ابن الحسین و هو افقه اهل المدینه. خب شافعی معلوم میشه کرسی درسی بوده، امام ابراز وجود داشته در این عرصه. و میگه زهری مثلا میگه ما رأیت احدا افقه من علی ابن الحسین، من فقیه در از اون ندیدم. خب فقاهت امام سجاد با یک حرکت چهره به چهره بین الاثنینی که شناخته نمیشه، حتما کرسی درسی داشته، شخصیت ها می اومدن، عالمان و فضلا می اومدن شرکت میکردن. احسنت. سعید ابن مسیب میگه جالب، این خیلی جالبه، میگه در بحث قرائت و اینا قراء مدینه چقدر مرید حضرت بودن. میگه تا حضرت برای ایام حج برای حج حرکت نمیکرد، قراء حرکت نمیکردن. جالبه، میگه بعد از آنی که حضرت حرکت میکرد، 1000 سواره از قراء به همراه حضرت جامعه. حالا ببین چه شکوهی به وجود میاد، امام سجاد چجوری در اذهان معرفی شده، اما اینها چی میگن؟ 1000 سواره در واقع حضرت رو اسکورت میکردن یا همراهی میکردن برای یه سفر حج.
هم جز رجال و
جز رجال بودن، جز شخصیت ها بودن. محمد ابن سعد میگه کثیر الحدیث بود امام سجاد. ابو حازم میگه من ما رأیت هاشمی گن افقه من، من هیچ هاشمی ندیدم که فقیه تر از امام سجاد باشه. شیخ طوسی میگه 173 نفر شاگرد پرورش داد، شاگردانی که مثل سعید ابن مسیب و شاگردهای دیگر که شاگردان به نام بودند. و شیخ مفیدم که تعبیر کردم که میگه علومی رو که حضرت ورود پیدا کرد مالا یحصا کثرتن، این در بعد شخصیت به اصطلاح فقهی و شخصیت علمی حضرت و حضوری که در صحنه اجتماع پیدا کرده بود و کرسی درسی رو که تشکیل داده بود. تو قسمت اون خطر رفاه زدگی، خب مسئله دعا و نیایش و اون تضرع حضرت که در صحیفه سجادی منعکس شد، بپردازیم به بعضی از ابعاد دیگر شخصیت حضرت اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که یکی از ابعادی که البته این در اذهان شاید بیشتر جا گرفته، مسئله همون زهد و عبادت و تفکر حضرته. خب زهد و عبادتش که معروف دیگه، زبان زده. بعضی از خب به حمد الله و المنه منبری های موفق ما در این ابعاد بعضی از تکه های تاریخی رو که نقل میکنن و به اصطلاح مناجات های حضرت رو نقل میکنن و یه سری از این قضایا معروفه، من دیگه با اونها نمیخوام اشاره بکنم، فقط در ارتباط با تفکر، این که در روایت داریم که تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، یک لحظه یک ساعت انسان تفکر کنه، تفکر سرنوشت ساز به حساب شده. خدمت شما عرض کنم که این از عبادت 70 سال بالاتره. یا کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، بیشترین عبادت ابی ذر تفکر بوده. در این رابطه یک تکه‌ای از ابن شهاب زوهری نقل شده که اینا ایشون از اتفاقا از عالمان وابسته به دربار اموی ها هم بوده، ولی خب یه ارادتی به حضرت داشته، با حضرت در ارتباط بوده، نامه ای هم حضرت به ایشون داره، نامه معروفه، حالا من به اون نامه هم اشاره نمی کنم، این هم اتفاقا منبریای ما و واعظان ما این رو بهش اشاره می کنن. خدمت شما عرض کنم که ایشون داره که هرگاه میگه در نزد این آقای زهری یادی از امام سجاد می شد اشکش جاری می شد. تعبیرش این بود که می گفت کان از تعبیری که در تاریخ اومده، کان از زهری اذا ذکر علی ابن الحسین یبکی و یقول زین العابدین، او زینت عبادت کنندگان بود. این یه عالم وابسته به دربار اموی. ابن عبدالربه به دیگران نقل می کنند که اون حضرت وقتی که وضو می خواست بگیره چهرش دگرگون می شد، علت رو که جویا می شدن می فرمود که آیا می دانید که من در برابر چه کسی می خواهم بایستم؟ اتدرون بین یدی من ارید و ان اقوم، یا مثلا می فرمود من می خواهم در برابر پادشاه عظیم و بزرگ بایستم، انی ارید و الوقوف بین یدی ملک عظیم. از ابن حیان که گفته بودیم که تعبیری رو ازشون نقل کرده بودیم، ایشون هم داره که علی ابن الحسین سید العابدین بود. زمخشری که مفسر معروف اهل سنت در ربیع الابرار می نویسه تفکر در خلقت ماه و ستاره و محو شدن در آن، علی ابن الحسین را تعبیری که ایشون نقل می کنه از بعضی از یعنی خود جناب زمخشری در خدمت شما عرض کنم که ربیع الابرار نقل میکنه، این تعبیر خیلی قابل توجهه. ایشون میگه که علی ابن الحسین وقتی که تفکر میکرد، وقتی که میخواست وضو بگیره، وقت سحر که بیدار میشد، محو میشد در مطالعه در کهکشانها و ستارها و کواکب آسمانها. یه وقتی میگن حضرت دست برد که به اصطلاح وضو بگیره، نگاهش به گونه‌ای غرق در تفکر شد که از نافله شب باز موند. یعنی وقتی حضرت دست از تفکر کشیدن که صدای اذان صبح به گوش رسید. این تفکر سحرگاهان حضرت در ستاره ها و در خلقت آسمان و زمین. این یه بعدی از شخصیت امام سجاده که به حمد الله و المنه این تا حدودی یعنی شفافه و برای بینندگان و خواهران و برادران گرامی در مناسبت های مختلف که مجالسی که به اصطلاح تشکیل میشه برای به اصطلاح برای ماتم امام سجاد یا در ایام تولد امام سجاد، واعظان به حمدالله به این ابعاد اشاره میکنن. نکته ای که به نظر من خیلی بایستی روش عنایت کرد و بهش توجه داشت، شهرتی که او در میان مسلمین پیدا کرد. دو تا قضیه هست بسیار جذابه. یه قضیه قضیه مادر امام سجاده، یه قضیه قضیه امرؤ القیسه. این دو تا قصه نشون میده که حضرت نه تنها در میان خواص شهرت داشت و شخصیت او جا افتاده بود، در میان توده مسلمان‌ها که خب اکثریت قریب به اتفاقشون هم سنی بودن دیگه، در میان توده مسلمان‌ها هم از یک شخصیت ویژه و جایگاهی ویژه برخوردار بود. اگه اجازه بفرمایید ما به اون دو قصه هم اشاره کنیم.
اگر اجازه بفرمایید جناب استاد سری اتاق فرمان بزنید.
در خدمت.
با خوندن این چند بیت تقدیم به پیشگاه مقدس آقا امام زین العابدین علیه السلام برگردیم، همچنان در خدمت جناب استاد قدسی خواهیم بود که از چه نور افشان بود مهتاب دین، از چه نور افشان بود مهتاب دین، اشک‌های چشم زین العابدین، آن چه تیری بر تن بیداد بود، خطبه های زینب و سجاد بود. او اگر آن روز در بستر نبود، آتشی در زیر خاکستر نبود.
دلم تنگ ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم هنوز گریه سکینه. دلم تنگه ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم هنوز گریه سکینه. بابام که میرفت میدون، خواهرم راشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق چشماشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه ها، یادم سر خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه یا آتیش و خیمه، یا سر خون خدا، خون خدا یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه ها، یادم رفته از توی گوشم، هنوزم صدای زنجیر، نماز شب خرابه، صدای ضعیف تکبیر، دست همه می لرزید، سحر انگار نمی شد، اگه کسی می خوابید دیگه بیدار نمی شد، دست همه می لرزید، سر انگار نمی شد، اگه کسی می خوابید دیگه بیدار نمی شد. یادم پر کبوترام، یادم لباس خواهرام، یادم شبا و ناله ها، یادم سر برادرام، یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه، یادم سر خون خدا، یادم روی نیزه ها، روی نیزه ها، یادم صدای
زینت آبدان. نام ویژه برنامه‌ای هست که تو این لحظات تقدیم حضورتون میشه، ویژه برنامه‌ای که متعلق هست به آقا امام سجاد علیه السلام، امامی که خیلی 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 قدرش ناشناخته است و در محضر جناب استاد قدسی داریم بحثی رو پی میگیریم که به بررسی و شناخت برخی از ابعاد شخصیتی این امام همام میپردازه. جناب استاد در خدمت شما هست.
همون که عرض کردم امام سجاد سلام الله علیه همگونه که عرض کردم غیر از این شهرتی که بین خواص و عالمان اهل سنت داشت، شخصیت‌های فرهیخته و فرهنگی اون عصر در بین توده مردم هم یک شخصیت و جایگاه ویژه داشت. خب حالا غیر از اون تأثیری که قیام عاشورا و خطبه‌های امام سجاد، خطبه‌ای که در مجلس یزید لعنت الله علیه، خطبه‌ای که در کوفه، خطبه‌ای که در مدخل مدینه، بعد از آنی که این ایام دیگر میرسیم به اربعین و بعد از اربعین دیگه ورود به مدینه پیدا میکنن دیگه، خب طبیعی است که این خطبه ها در تاریخ نقل شده تو حافظه ها باقی میمونه و سینه به سینه، دهن به دهن این به اصطلاح به نسل های بعد منتقل میشه. خب اینا تأثیر داره. اما غیر از این جریان، یکی از چیزایی که در شهرت امام سجاد در میان توده مسلمان ها، حالا چه ایرانی ها، خصوصا ایرانی ها، چه عرب، نقش ویژه داشت، اینی که مادر امام سجاد بانوی است به نام شهر بانو، دختر یکی از پادشاهان ساسانی ایرانی. این جریان خب اینکه ایشون از مادری از شاهزادگان ساسانی دختر یزگرد سوم به اصطلاح و اسمش هم شهربانو بود، این قصهش در تاریخ نقل شده و اتفاقا در بعضی از کتب معتبر مثل کافی کلینی اومده، مرحوم کلینی اومده. نمیدونم آقای علوی شما شنیدید، به گوشتون خورده یا نه، بعضی از نویسندگان معاصر خواستن تو این قضیه تردید کنن و کتابم چاپ کردن و بالاخره این الان به عنوان این تردید مطرح شده، در این اواخر با تردید از کنار این قضیه گذاشتن. ولی اصل خبر تولد حضرت از شهربانو شهرت بسزایی داره در تاریخ و کتب معتبر. در کهن‌ترین متون شیعه مثل وقعه صفین، تاریخ یعقوبی، بصائر الدرجات، تاریخ قم، همه اینها مربوط به قرن سوم و چهارمه این قضیه منعکس شده. از همه مهمتر اینی که روایت از کافی از امام باقر صراحت در این مسئله داره. حالا جریان چقدر جالبه، جذابه. جابر ابن یزید جعفی از امام باقر نقل میکنه که وقت دختر یزگرد رو در نزد خلیفه دوم آوردن، دوشیزگان مدینه به تماشای حضرتش، به تماشای بانو شهربانو اومدن، دختر یزگرد. وقتی وارد مسجد شد میگه که بالاخره، حالا تعبیری که در تاریخ اومده، در این روایت اومده، مسجد از پرتو جمالش روشن شد. وقتی که یکی از صحابه که اونجا بود به ایشون نگاه کرد، داره که شهربانو رخسار خودش رو پوشاند و گفت، چون حس کرد که مثلا نگاهش نگاه خوبی نیست، گفت که افن بیروج بادا هرمز. این فارسی اون وقت، فارسی اون وقت این تعبیر رو به کار برد، وای روزگار هرمز سیاه شد. هرمز به نحو کلی نام پادشاه فارس بود،
جوری جد شهربانو.
آره، یعنی جد شهربانو نه، اصلا به طور کلی خب ایشون دختر یزگرد سوم بود، به هر پادشاهی میگفتن هرمز، یعنی شاید حالا هرمز نام خاص یکی از پادشاهان هم بود، اما هرمز مثل عنوان فرعون در مصر، فرعون به هر پادشاهی میگفتن فرعون. خدمت شما عرض کنم که بعد داره که اون صحابی که به اصطلاح این برخورد بانو رو از وقتی که مشاهده کرده شنید، گفت که این دختر به من ناسزا گفت، بهش برخورد. بعد گویا مثلا میخواست تنبیهش کنه، خب اسیر بود دیگه، روی به بانو میاره و آقا امیرالمؤمنین مانع میشه، میگه شما حق ندارید که او رو تنبیه کنی، شما او رو مخیر کن که مردی از این مسلمان ها رو که اینجا حضور دارن اختیار کنه به عنوان همسر خودش. یا همسر خودش بالاخره خب به حسب ظاهر کنیز بود دیگر، لیس لک ذلک خیرها بین الخیرها رجلا من المسلمین. میگه بهش اجازه بدی که یه نفر رو ایشون انتخاب کن. بالاخره اون آقا هم ایشون رو مخیر میکنه و این بانو میاد و دست خودش رو سر آقا امام حسین سلام الله علیه میذاره و
با سلیقه بوده.
بله خیلی با سلیقه بوده. امیرالمؤمنان سلام الله علیه میفرماد که اسمت چیه؟ ایشون در جواب میگه جهان شاه. اسم اصلی ایشون جهان شاه. حضرت میگه نه، تو شهر بانویه اسمت شهر بانویه هستی، یا نام تو شهر بانویه باشد دیگه. شهر بانویه شد، شهر بانویه دیگه پس شد. بعد به امام حسین فرمود ای ابا عبدالله، از این دختر بهترین شخص روی زمین برای تو متولد میشه. منظور امام سجاد است. لیلدن لک منها خیر اهل الارض. بعد خب علی ابن حسین ازش متولد شد. از این بابت جالب این به امام سجاد یه تعبیر معروفی داشت، لقبی داشت، ابن الخیرتین بهش میگفتن، یعنی پسر دو برگزیده. در توضیح این میگن که این یادی از ایرانی هم شده ها تو این جریان، گفتن خب دو برگزیده یعنی چی؟ گفتن برگزیده خدا از عرب که هاشم بود، خب بالاخره امام سجاد از فرزندان هاشم، جدش جد اعلاش هاشم، برگزیده عجم که ملت فارس باشه اونم برگزیده دوم. یعنی به تفسیر بعضی از مؤلفان و بعضی از مورخان، ملت فارس و ایرانیا به عنوان ملت برگزیده در این لقب معرفی شدن. مرحوم کلینی وقتی این حدیث رو نقل میکنه از ابوالاسود دوعلی شاعر معروف این بیت رو در امام سجاد نقل میکنه که ترجمهش اینه: پسری که از یک سو به هاشم و ان غلاما بین کسرا و هاشمی لأکرم منی تط علیه تمائم. یعنی پسری که از یک سو به هاشم و از سوی دیگر به سلطان کسرا میرسه، گرامی ترین فرزندی است که بدو بازوبند بسته اند. سابقا به بچه‌ها بازوبند میبستن. میگه این گرامی ترین فرزندی است که از یک طرف به کسرا میرسه و از یک طرف هم به هاشم میرسه، لذا گفتن ابن الخیرتین. یه قصه که خب طبیعی است که شهرت پیدا کنه وقتی که انسان میبینه تمام ایرانی ها و عجمی ها وقتی میبینن که مادر امام سجاد ایرانیه، طبیعی است که یه جایگاه بله میبالند و یک جایگاه ویژه. و قصه دیگر هم قصه امرؤالقیس، اگه اجازه بفرمایید بله قصه هم نقل کنم. قصه امرؤالقیس خب به حمد الله قصه معروفیه، داره که شیخ بله خدمت شما عرض کنم که من این نکته رو قبل از اینکه قصه رو نقل کنم بگم، صاحب کشف القمه مختصر تاریخ دمشق اینا نقل کردن که این دلیل بر شهرت امام سجاد خودش، یعنی باعث نفوذ حضرت در توده مسلمان ها داره که بعد از شهادت امام سجاد معلوم شد که 100 خانواده از انفاق و صدقات حضرت به طور مستمر زندگی میکردن، یعنی معیشت 100 خانواده رو ایشون به عهده داشت. کشی که عالم معروف رجالی است و شخصیت ها و فرهیختگان از بینندگان عزیز هم با چهرش آشنا هستن، با اسمش آشنا هستن، تو کتاب رجالش نقل میکنه که همون نکته که عرض کردم که ایام حج تا امام سجاد از مدینه خارج نمیشد، قراء مدینه به سوی مکه به راه نمیافتادن. بعد از حرکت امام سجاد 1000 سواره از قرا به دنبال او به راه می افتادن. شیخ طوسی که گفتیم تعداد اصحاب حضرت رو 173 نفر دانسته. از مهمترین بخش‌هایی از تاریخ که دلالت بر شهرت ویژه امام سجاد میکنه هم داستان فرزدقه، داستان فرزدق و اشعاری که ایشون در حضور خلیفه وقت، یعنی هشام ابن عبدالملک خواندن. خب ایشون هشام ابن عبدالملک اموی بود، خب رابطه و حساسیتی که اموی ها نسبت به علوی ها داشتن که دیگه شهره آفاقه، این رو مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه و بعضی دیگر. میگه هشام ابن ملک بعد از آنی که مناسک حج تمام شد، وقتی که دید قادر بر استلام حجر نیست به خاطر ازدحام جمعیت منبری میگه برای او نصب کردم، برای هشام ابن عبدالملک که ناظر به حال مردم باشه که دارن طواف میکنن. در حالی که اهل شام میگه او رو محاصره کرده بودند، میگه که در همین حال دیدن که ناگهان علی ابن حسین امام سجاد وارد شد. از هشام ابن ملک، بله این تعبیر هم در تاریخ اومده، میگه امام سجاد وارد شد در حالی که علیه ازار و رداء من احسن الناس وجهن و اطیبهم رائحتن بین عینیه سجادتون که انها رکبت و انز. میگه این یه ردایی داشت، ازار داشت، ردا داشت، زیباترین مردم از زیباترین مردم از جهت جمال صورت بود و خوش اطرترین مردم و بین پیشانیش هم
جای سجده
بود. شروع به طواف کرد. وقتی که به حجر الاسود رسید، به احترام اون مردم همچنین اتوماتیکی به اصطلاح کنار رفتن. خب عبدالملک هم از دور داره مشاهده میکنه. حضرت استلام حجر کردن. یکی از این شامیان که اطراف هشام بن عبدالملک بود گفت من حالا یا امیرالمؤمنین این کیه؟ گفت که لا عارفه، من نمیشناسم. میگه میشناخت ولی صرفاً برای اینکه مردم رغبت بیشتری به او پیدا نکنن اینگونه تعبیر کرد که من او رو نمیشناسم. فرزدق اونجا حضور داشت. فرزدق خب شاعر معروف، شخصیتی که تو دربار هم راه داشت و خود هشام ابن ملک هم برای او یک احترام ویژه قائل بود. گفت که لکنی اعرفه، انا اعرفه، تو نمیشناسی، من او رو میشناسم. و گفت که بعد او سوال کرد که گفت اون مرده سوال کرد، همون مرده که از هشام سوال کرد و هشام اونجوری جواب داد، گفت ای ابا فراس، لقب فرزدق ابا فراس بود، من هو یا ابا، این کیه ای ابا فراس؟ فرزدق در اونجا در همون لحظه اشعار عربی معروف خودش رو انشاء کرد و گفت که قصیده رو در همون لحظه انشاء کرد که بعضیا مطلعش رو همون مطلع معروف دونستن که ها بلدی تعرفه البتها وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم، تو نمیشناسی؟ همه مردم حجاز او رو میشناسند و خانه خدا او رو میشناسه، کعبه او رو میشناسه، حل و حرم او رو میشناسه. تا اینکه به اینجا رسید، ولیس قولو که من هازا بزائرهی، این که شما گفتیم من هازا کیه، این من نمیشناسم، این ضرری به اون نمیرسنه. العرب تعرف من انکرت والعجمو، هم عرب او رو میشناسه، اون کسی که تو این کارش کردی، و هم عجم او رو میشناسه. خب این نشون میده فرزدق که درسته حالا شعرا در شعر خودشون اغراق‌گویی دارند، ولی بالاخره فی الجمله معلوم میشه که حضرت یک شهره یا آفاق بوده به شخصیت حضرت. این بله
فرزدق که زر نبود حریفش، که ذوالفقار زبانش زلافتا منویست.
احسنتم.
اون زمانی که اگر کسی مدح اهل بیت رو میگفت به صورت شعر، جونش، مالش، خانوادهش همه در خطر میافتادن.
اتفاقا هم ایشون به خطر افتاد. بله. اون مستمری که براش به اصطلاح حالا به قول این بوزی ها واریز میکردن، بهش پرداخت میکردن، اونو قطع کردن و شاید هم مثلا یعنی مهجور شد و مثلا دستگاه حاکمه مثلا منزویش کرد و اینا. ولی خب بالاخره کار خودشو کرد، کارستانی بود این اشعار. اشعار دیگه پیچید دیگه، اشعار صیت و صوتش همه ی عالم رو گرفت و این اشعار الان من فقط دو بیتشو خواندم. علی حال این نشون میده، حالا من فقط یه نکته میگم تمام میکنم، و اون این که به اصطلاح وقتی که امام سجاد وارد شد برای استلام حجر، مردم کنار رفتن. یک ممکنه کسی بگه آقا نه، یک جذبه معنوی و ملکوتی اتوماتیکی اینا رو مثلا معجزه‌وار، کرامت‌وار اینا رو کنار زد. این احتمال وجود داره، اما این احتمال هم هست که نه، مردم میشناختنش، آشنا بودن با این شخصیت و با این چهره، چون میدونستن این محمدیه، صلوات الله علیه، علویه، هاشمیه و از خاندان اطرته و از اهل بیت طهارته. این شخصیت ویژه در اذهانشون یک جایگاه ویژه داشت از این باب. نه فقط هیبت حضرت باعث شد که اینا مثلا از باب یه معجزه و کرامت مثلا کنار رفته باشن.
سپاسگزارم از شما جناب استاد قدسی، با بیان شیوا و لطیف و داستانگونتون هم برای ما حکایت گفتید، هم داستان گفتید، هم حدیث نقل کردید. خیلی از ویژگی های آقا امام سجاد علیه السلام رو از کتب اهل سنت بیان کردید، از علمای اهل سنت بیان کردید. این خیلی دلچسب تره. سپاسگزارم از حضرت عالی. میخوام که تو این شب عزیز یه دعا بفرمایید که حسن ختام باشه.
من آقای علوی،
چون امام سجاد امام دعاست،
من اونی که حالا برای خود من خیلی مطرحه، من اینو فقط مقدمتا در یه جمله عرض کنم، میخوام دعامون در همین رابطه باشه. یکی از خدام خادمان رسول گرامی یه وقتی حضرت دید، چند روز مثلا حضرت دید چهرش زرده، گفت من غیر لونت چی؟ چهرت مثلا رخسارت زرده چی شد؟ رنگ رود پریده حالا به تعبیر ما. ایشون گفتن که من چند روزی یه چیزی من رو نگران کرده و ذهنم رو مشغول کرد. با اونی که حالا من اینجا الان خدمت شما هستم، چهرت رو میبینم، در محضر شما هستم، من اگر مثلا حالا بهش وارد بهش شدم، حالا انشالله شما هم که وارد بهش شده، اونجا دیگه من شما رو نمیبینم، شما تو مقام عالی اعلی الین هستی، حالا ما تو این درجات پایین تر رو اینا. گفت واقعا این حالا به تعبیر زبان محاوری ما مثل خوره داره من میخوره و اذیتم میکنه، نگرانم. در اونجا خب حالا یه راهکاری رو حضرت فرمودن و بعد آیه نازل شد که هر کس مطیع رسول خدا و رسول باشه، این همراه به همراه نبیین و شهدا و صالحین خواهد. اون هم آیه است در سوره نساء. من خودم میگم که واقعا حیف نیست. حالا مثلا اینا واقعا جز مسائل الفبای اون مسائل احساسی ما و اعتقادی ماست که ما واقعا برای این قصدار باشیم که نکنه. حالا انشالله که همه بهشتی هستیم، بالاخره ولای علی انشالله همه ما رو بهشتیم، نکنه ما وارد بهشت بشیم ولی شیعتو که یا علی علا منابر من نور مبیدتن وجوه هم حولی فی الجنه، شیعیان تو ای یا علی اینا چهره های درخشانی دارن، بر منبرهای از نور هستن، اینا همسایه من هستن در بهشت و همسایه همشه میتونه همسایه رو ببینه. ما از این افراد نباشیم. و من میگم آیه علوی، اگر صبح و شام انسان برای این غصه‌دار باشه و نگران باشه و دعا کنه میارزه، شامگاهان و سحرگاهان که ما معیت با اینها، همراهی با اینها. من خودم یک نوشته‌ای که انشالله دیگر نفسهای آخرش میزنه، راز همراهی با ولی خدا یا راز همراهی با کاروان حسین اسمشو گذاشتیم، گفتم تمام این چیزایی که راز همراهی است و ما رو با این ولی خدا و با اولیاء خدا همراه میکنه. حالا امشب شب شهادت امام سجاده، چقدر خوبه که انسان تو بهشت همسایه اینها باشه، هر روز صبحگاهان شامگاهان چهره نورانی اینها رو ببینه، با اینها همکاسه باشه، با اینها گپ بزنه، با اینها رفیق باشه. و حسنا اولائک رفیقا، اینا شعار که نیست، این آیه قرآنه، میگه کسی که اطاعت خدا با رسول کنه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، در ذیلش میگه و حسنا اولائک رفیقا. رفیق میخوای؟ دوست میخوای؟ میخوای کسی که با اون مأنوس باشی و انیست باشه؟ اینا بهترین رفیقن. من لذا با صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از خدا میخواهم که خدا به حق امام سجاد و عبادتهای اون حضرت، به اشک و آهی که او برای پدرش حسین و شهدای کربلا ریختن، اشک پیوسته جاری امام سجاد، قلب پیوسته منکسر و شکسته امام سجاد، توفیق همراهی با اون حضرت، توفیق همراهی با پدرش سید الشهدا و اجداد طاهرینش و فرزندان طاهرینش، توفیق همراهی رو به همه ما و همه خواهران و برادران بیننده، به همه کسانی که حب و ولای اون حضرت رو در دل دارن عطا کنه. به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزارم از جناب استاد قدسی و با خواندن این دو بیت سری به اتاق فرمان میزنیم. برنامه هنوز تموم نشده، با ما همراه باشید که کربلا را از علیهایش فقط باید شناخت، جز علی در این جهان حبل المتین پیدا نشد. صفحه صفحه بارها تاریخ را خواندم، ولی غیر حیدر یک امیر المؤمنین پیدا نشد.
روز خانه بی صدای روزه های کربلایی، که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی، ربنای گریه های ربنای گریه های می دهد گوی شهادت، آه با ویلا با ویلا، آه با ویلا با ویلا، آه با ویلا با ویلا،
همه
نگفتم
همه میگم،
آه با ویلا با ویلا، در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی، غیرت الله مگر در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی، شامیان با دلت آخر چه کردن، چه شکستی چه خمیدی، از روی نیزه کسی بود بیقرار آن اسیران، می شکستم ما چه ساده، حرمت قاری قرآن.
بین نماز وقت دعا گریه می کنی، با هر بهانه در همه جا گریه می کنی، اصلا خودتو کرب و بلای مجسمی، وقتی برای خون خدا گریه میکنی، آب خوش از گلوی تو پایین نمیرود، با ناله های واقعتشا گریه میکنی. دیگر بس است چشم ترت درد میکند، از بس که غرق اشک و عذاب گریه میکنی. آخه او که خود آفتاب قافله بود، دست و پایش اسیر سلسله بود، عرق از روی لاله گون میریخ، دائم از ساق پاش خون میریخ. گفتن امیر یکی از این اسرا نمیتونه رو شتر سوار بشه، گفت ببندینش با قول جامعه. روز 11 این گونه آقا رو سوار کردن. بیبی ما زینب کبرا سلام الله علیها گفت اگه میشه اسرا رو این قافله رو عبورشون ندید از کنار گودال قتلگاه. به ام به اک اومدن خلاف حرف بیبی، از کنار قتلگاه عبور دادن. آقایی که تا الان ندیده بود چه به روز بدن باباش ابا عبدالله آوردن، تا نگاش به بدن بی سر افتاد اومد جون بده، جانش رو خرید زینب کبرا. مالی عراق تجود و به نفسه که تو حجت خدایی زین العابدین چی میشه، تو رو صبر کن. صدا زد عم جان مگه این بدن حجت خدا نیست این گونه رو خاک افتاده؟ عم جان ببین اسرا رو چه جور دارن میبرن، کشته های خودشون رو دفن کردن. دست قرآن کجا، تناب کجا، او کجا، مجلس شراب کجا؟ فرمود هممون رو به یه ریسمان بستن، سر این ریسمان رو به بازوی من، تهش رو بستن به بازوی عمه جانم. اگه آرام میرفتیم ماها رو میزدن، اگه تون میرفتیم بچه ها زمین میافتادن. آوردنمون مجلس یزید، وا ویلا وا ویلا. سربست من بگویم چه ها که شنیدم، با دست بسته خود چه ها که ندیدم. با دل پر شراره، با چشم پر ستاره، دیدم به روی نیزه من سر شیر خاره. وای تمام شامیان بر تماشا نشستن، وا ویلا پیشانی سر روی نیرا شکستن. قد کمان و عمه عشق روان و عمه، مردم همین که دیدم نامحرمان و عمه. وارد بزم شرابم کردن، خارجی زاد خطابم کردن، سر سر بریده ی ابا عبدالله به دادشون رسید. یه موقع دیدن صدای صوت حجازی بلنده، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تا صدای قرآن سر بریده بلند شد، دیدن یزید چوبشو برداشت، چوب ستم و سر بریده. والله قسم کسی ندیده. آهسته بزن که پای این سر رنگ از رخ مادرش فریده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
سپاسگزارم از دوست و برادر بزرگوارم آقا مسعود زمانی که ذاکر جوان اهل بیت هستند. خدایا چقدر خوبه، چقدر شیرینه، چقدر لذت بخش آقا مسعود که آدم جوان باشه بیاد نوکر امام حسین و اهل بیت بشه، بعد وقتی به خودش بیاد ببینه که موهاش محاسنش در این خونه سفید شده. خیلی لذت بخشه. من سپاسگزارم از شما. فرصتی باقی نمونده، مجبوریم خداحافظی بکنیم. اگه جمله پایانی دعای قشنگی دارید بفرم.
چون وقت نیست، فقط به همین جمله اکتفا کنیم که اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر، چون که صد آیت نبات
الهی آم
پیش ما.
سپاسگزارم از شما. با خوندن این دو سه بیت سری به اتاق فرمان می‌ذاریم و دیگه از محضر شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تو این شبها دعا کردن برای هم دیگه خیلی قشنگه. سعی کنید که همه کسانی که به شما التماس دعا گفتند رو در نظر بیارید. عالمی سرمست از تکبیرت الاحرام اوست، شب همیشه تشنه چشمان ناآرام اوست. در قنوتش آبشار نور جاری بوده است، در رکوعش کوه غرق بیقراری بود است. از سر کویش نسیم استجابت می وزید، از تشهدهای او عطر شهادت می وزید. السلام ای عشق، ای خورشید سر تا پا یقین، بنده کامل امام عشق زینون
آبدی. شبیه را
بیچاره.